اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 همه بحث خمر که به طمع بحث خمر اسیر نبی رو مطرح کردیم. مسئله ای که مطرح بود راجع به نجاست بود، گفتیم این که ما دلیلی برای نجاست پیدا نکردیم و اگر دلیل پیدا نشد طبیعتا قائل به حرمت قائل به نجاست نمیتونیم بشیم، چون نجاست دلیل میخواد. حالا اطلاق بشود خمر برش، اگه اطلاق بشه عرفن و واقعا نجس است بدون تردید، چون خمر نجس. اگر مسکر باشه باز هم نجس است، از باب اینکه اون موثق عمار داشت که هر مسکری نجس است. البته دیگه بحثایی که در اونجا بود، وگرنه دلیلی بر نجاست نداریم. تفصیلی که مرحوم شیخ الشریعه و برخی از فقها قائل شدن بین این که مغلی به نار باشه یا مغلی به نفسه باشه، که هم در حرمت چنین تفصیلی هست، حتی حرمت احیانا ممکنه تفصیلی، ولی عمده تفصیل در مورد نجاست هست که اگر مغلی به نفسه باشی مغلی به نار باشه اون محل تأمل نجس نیست، اما اگه مغلیه به نفسه باشه نجسه. دلیلش این است که اگر مغلیه به نفسه شد میشود خمر، از باب خمر. بحثی مفصلی مطرح شد، ادله اقامه کردن. شیخ الشریعه در رساله ایران سنگ خودش خوب به این مسئله پرداخته و البته نتونسته قانع کنه خیلی از فقها رو. مرحوم آقای صدر متمایل به این نظریه تفصیل. علایه حال این در رابطه با حرمت اسیر نبی پس از بحث نجاستش بود. نجاست دلیل میخواد، به دلیل نرسیدیم. وقتی به دلیل نرسیدیم قاعدتاً حکم به طهارت میکنیم، مگر تفصیل مرحوم یه عده ای از فقها رو از جمله شیخ الشریعه رو بپذیریم، که اگر اونو پذیرفتیم که وقت در خود نجاست هم قائل به تفصیل میتونیم بشیم. اما در رابطه با حرمت که لابلا بحث نجاست که مطرح شد، اینها چون فقهای ما با هم اینو مطرح کردن خیلی از این موارد رو، لذا بحث حرمت هم مطرح شد. اما حالا دنبال کنیم عبارت سیدی یزدی رو. نعم لا اشکال فی حرمته سواء غلا بالنار او بالشمس او بنفسه. مرحوم سیدی یزدی میفرماید به اینکه نجاستش رو قبول نکردیم عصیر نبی را، اما حرمت رو قبول کردیم، چه با نار غلیان پیدا کنه، چه با شمس غلیان پیدا کنه، چه به نفسه غلیان پیدا کنه. ما عرض کردیم به این که حرمتش ظاهرن درش تردیدی نیست، چون عصیر نبی دلیل داریم بر خصوص حرمت عصیر نبی. چون برای خصوص اون دلیل داریم دیگه، این تفصیل رو هم تفصیل‌های راجع به حرمتی مگر وجود داشته باشه نمیپذیریم. الان تا اینجا دیگه بحثا شد، بعضی از ادله دیگری هم بود برای تثبیت نظریه قالینه به تفصیل، منتها از آنها گذشتیم. به همین مقدار به نظر میرسه که اکتفا بکنیم که اصل مطلب گفته شد. اما مسئله پاک شدن و اذا ذهب ثلثا، ادامه سید یزدی، اذا ذهب ثلثا سار حلالا سواء کان بن نار او به شمس او به هوا. یعنی دقیقا اون اطلاقی که در اصل نجاست و حرمت، البته مرحوم سید یزدی حرمت در نجاست اصلا کاری نداشت، چون نظر داد به پاکی تفصیلم قائل نشد، اشاره هم نکرد به یاد، اما در مورد حرمت اشاره‌ای کرد، ناظر بود به اینکه سواء غلاب النار او به شمس او به نفسه، ناظر بر این که اینجا تفصیلی وجود داره راجع به حرمت. در مورد پاک شدنش هم همینطور، یعنی حلال شدنش به تعبیری، چون پاک شدنش مالا گاهی اشتباه میکنیم سبق لسان میشه پاک شدن. اداده هب ثلثا صار حلالا، بازم تأکید میکند سوا اون کانه به نار او به شمس او به هوا. چرا؟ چون اگر هم ما در اصل حرمت قائل به تفصیل نشیم و اطلاق قائل باشیم، ملازمه نداره که در حلیت هم باید قائل به اطلاق بشیم. مرحوم آقای خویی نمونه بارزی است که در حلی در حرمت قائل به تفصیل نشده، اما در حلیت قائل به تفصیل شده. اشاره خواهیم کرد به ادله‌ای که مطرح شده. بنابراین سیدی یزدی بسیار بجا و درست اطلاق رو در هر دو مورد بیان کردن. فکر نکنید که حالا چون قبلی اطلاق داشت این هم باید اطلاق داشته باشه، نه. الان بحث ما رو این بخش حلیته دیگه. حرمت اصل حرمت مسلم شد. اگر خمر بشه که روشنه که حرامه، اگر مسکر بشه بازم از باب این که هر مسکری حرام است، حالا نجاست اگر کسی تأمل داشته باشه دارن، راجب این قضیه دیگه تأمل نیست که هر مسکری حرام است، خب از اون باب هم می شود حرام. غیر از این خود عصیر عنبی بما انه عصیر عنبی باز هم حرام است. خود عنوان عصیر عنبی اختلافی اگر وجود داشت در از اجمالش، البته اجمالش اجمالاً عصیر عنبی حرام خوردنش، یا از باب خمر شدن یا از باب مسکر بودن، یا اگر هیچ کدوم از اینها نبود، مسکر هم نبود، اجمالاً و اون قدر متیقنش اونجایی است که خودش به نفسهی عرض کنم به حضور شما که غلیان نکنه، بلکه با نار پخته بشه، چون روایت راجع به پختن با نار بود، اونجا عصیر عنبی است که ممکنه خمرم نباشه، ظاهرن هم که خمر نیست. اینجور اونایی هم که مدعی هم که خمر میشود، اون میگن اگه خودش به نفسهی بماند خمر میشود، بگه نه با آتش خمر نمیشه، در این حالی که خمر نمیشه حرمتش حرمتش مسلمه به خاطر روایاتی که وجود داره به صرف غلیان. عرض کنم به حضور شما که البته توجه دارید به این که بر اساس قواعد اجتهادی و اصول عملی باید حکم به حلیت بکنیم. حرمت دلیل میخواد، در کنار خمر اینها باید دلیلی وجود داشته باشه، ولی روایت در این زمینه فراوان داریم، از جمله همون روایت معاویه بن وهب که دیگه نخونیمش، لا تشرب. حالا چه در مقام حکم بیان و حکم واقعی باشه، چه در مقام حکم ظاهری باشه، روایات نزاع حضرت آدم با شیطان، حضرت نوح با شیطان، حالا اگر تمامیت داشت سندش دلالتش بد نیست، در رابطه با اصل حرمت روایت صحیحه حماد بن عثمان هم هست، لا یحرم العصیر حتی یغلیه، این هم دلالت بد نیست. روایت محمد بن عرض کنم عاصم هست، لا بأس به شرب العصیر ستت ایام، و ادامهش قال ابن ابی عمر معناه لم یغلیه که گفتیم. روایت زریح هم هست، اذا نش العصیر او غلا حرمه، دیگه اینا رو به مناسبت یا بحث کردیم یا در یک دو فرعه با آینده بحث میکنیم راجع به ریزیکاریاش، دیگه نمیخوایم اونجا معطل بشیم. صحیح ابن سنان هم هست که انشاءالله باش کار داریم، العصیر اذا طبخ حتی یذهب ثلثه فهو حلال. خب اصل مسلم، اصل مسئله که حرمتمون ظاهرا درش تردیدی نیست، لذا بسیاری از فقها از اصل اون سخن نگفتن، از اصل حرمت اون، بلکه حد حرمت محل بحث عمدتاً واقع شده که الان اینا مقدمه را عرض کردیم برای اینکه ما به اون حد حرمت برسیم. غایت حرمت اسیر کجاست؟ اینجاست که تفصیلی که سواونی که مرحوم سیدی یزدی بیان میکنه اشاره به تفصیل داره و رد تفصیل، که تفصیلی وجود نداره به طور مطلق. ادعای مرحوم سیدی یزدی این است که مطلقا به هر شکلی، چه با تابش خورشید، چه روی حرارت نار، چه اینکه خودش به نفسه گذاشتیم آرام آرام، اگر اتفاق بیفته مثلا فرض دو سومش بره، یا با هوا، حالا آرام آرام خودش رو چون خیلی احتمالش ضعیفه، اینکه خودش بجوشه احتمالش ضعیف نیست، اما اینکه دو سومش بجوشه بره، این احتمالش چون خیلی ضعیفه، سیدی یزدی مطرح نکرده، گفته سوا اون کانه به نار او شمس او به شمس او بل هوا، به هوا مثلا ممکنه، حالا اگر هوا بگیم، اگر با هوا رفت خود خود به خودی به حساب میاد. علایی حالا اینجوری چگونه است این مسئله، باید اینو مورد بررسی قرار بدیم. مشهور معتقدند به اینکه همین اطلاقی که سیدی یزدی گفت هیچ فرقی برای ما نمی کند که این دو سوم از بین رفتن و ذهاب دو سوم از به چه طریقی باشه، ولی عرض کنم در مقابل قول دیگری مطرح شده به کسانی مثل شیخ در نهایه، ابن ادریس در سرائر، شهید در دروس، عرض کنم شیخ و شریعه، اینا مطرح کردن که نه، باید تفصیل قائل بشیم. و خود مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه از متأخرین اینا اصرار دارن به اینکه اگر خودش به نفسه چیز شد، دو سومش رفت، پاک نمیشه، باید با آتش دو سومش از بین بره. در بحث نجاست اون تفصیل هایی که گفتیم به برخی از این ادله اینها اشاره کردیم، حالا اشاره میکنیم و خیلی معطل این مسئله انشاءالله نمیشیم. مشهور فقها معتقدن به اینکه مطلقا با دو سوم از بین رفتن پاک میشه، ادهی هم مخالفت کردن. عرض کنم به حضور شما که مشهور استدلالشون چیست. مرحوم آقای حکیم اگر مستمسک رو مراجعه کنید، دو کلمه للاطلاق ایوان، این همچنان که در نجاست اطلاق داره، غلیان به هر منظرت میخوام تصحیح میکنم، در حرمت غلیان مطلقه، از هر راهی اگر غلیان حاصل شد حرام میشه خوردنش، برای حلیت هم همینطور اطلاق. نجاست اصلا کار نداریم، گاهی سبق لسان میشه تو ذهنم، هست به زبانم جاری میشه، ولی در واقع مراد همون حلیت و حرمت. علی حال دیگه بحث دیگه ای آقایون عرض کنم، مرحوم آقای حکیم نگفته، آقایون نوعا همینو گفتن. استدلال هایی شده از جمله به عرض کنم به حضور شما که اجماع استدلال شده، شهرت استدلال شده، اجماع که حالا سهرویان کبرویان محل تعمله، شهرت هست، شهرت فتوایی واقعا وجود داره در رابطه با نجاست، در رابطه با، بازم تأکید کنم اشتباه کردم، در رابطه با حلیت پس از ذهاب ثلثین به شکل مطلق، حلیت بعد از ذهاب ثلثین به شکل مطلق، هر جور ذهاب ثلثین بشه شهرت فتوایی وجود داره. منطقه شهرت فتوایی هم فی نفسه حجیتش محل بحثه، به اضافه اینکه اینجا مستندات روایی وجود داره دیگه، اون تکیه نمی کنیم. اما مسئله روایات چگونه است که مرحوم آقای خویی رو قانع نکرده؟ حالا من چند تا روایت می خونم، روایات متفاوته مدلولش، ببینیم چند تایی که دلالتش خوبه ازش استفاده میشه رو بخوانیم و بعد نقد هایی که به اینها وارد میشه یا روایات مقابلی که وجود داره اونها رو هم اشاره کنیم. از روایات خیلی خوب دال بر اطلاق حلیت پس از ذهاب ثلثین، صحیح عبدالله بن سنانه، عن ابی عبدالله علیه السلام، باب دو از ابواب اشربه محرمه، حدیث یک، قبل همش اشاره کردیم. عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثا. عرض کنم به حضور شما که این روایت در بخش حرمت اشکالی داشت، نمیشد ازش اطلاق فهمید، چون کل عصیر اصابت و نار، گرچه اونجا هم اشاره شد که شاید این اصابت و نار غلبه باشد، ولی علی حال اگر اونجا هم برنگردیم به اون مسئله، اونجا نمیشد از این روایت استفاده اطلاق کرد و فقط اصابه نار به درد میخورد. اینجا نسبت به ثلثاه، چرا نسبت به ثلثاه، ذهاب ثلثاه میشه ازش استفاده کرد؟ برای اینکه اونجا داشت کل اصیل اصابت هنار، خیلی خوب در حلیت بگیم مقید شده به اصابه نار، غلیان ناری، اما اینجا مقید نیست، حتی یذهب ثلثاه، دو سومش از بین بره. این دو سومش از بین بره نگفته چگونه از بین بره. پس در غایت تقییدی نمی بینیم، لذا این روایت خوبه، مفیده و میشه ازش استفاده کرد. ظاهراً مشهور هم که استدلال میکنن به اطلاق روایات، روایت عمده ای که به دردشون میخوره همینه. درست شد؟ پس استدلال اصلی این است که این روایت ذیل روایت حرمت رو مغیا به صحاب سلسین خاصی نکرد. روایت خوبه، حالا تو ببینیم بعد اشکالی که مطلب میشه از روای خویی اون چی. روایت دیگری که برای اطلاق به اون تمسک شده یا میشود تمسک کرد، روایت محمد ابن الهیثمه عن رجل عن ابي عبد الله قال سالته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، همون ساعت اول قلیان پیدا میکنه، هيشربه صاحبه، فقال اذا تغير عن حاله و غلا فلا خیر فیش، دیگه به درد نمیخوره، قلیان پیدا کرد دیگه نمیشه کارش کرد، حتی یذهب ثلثه و یبقا ثلثه، مثل روایت قبلی دو سوم برود و یک سوم باقی بماند. اینکه چگونه این دو سوم برود مشخص نکرد. این روایت هم خیلی خوب از در دلالت، فقط مشکلش این است که روایت مرسله. محمد بن حیثم میگن رجلن انا ابی عبدالله علیه السلام. پس این روایت هم خوبه، حالا بر اساس این که حالا هر روایتی که کافی هست یا من لا رسول هست من رو قبول بکنیم، حتی مرسلاتش اون ممکنه کسی بتونه درست بکنه، ولی اگه اون مبناها را نداشته باشیم ظاهرا هم قبول نداریم، مرسل مرسله دیگه، اگه قبول نکنیم روایت حد تایید میتونه روایت خوبی باشه. عرض کنم به حضور شما که روایات دیگری هست که مقداری کار رو مشکل میکنه، ولی قبل از اون بذارید یک سو روایت دیگه بخونم که بازم میتونه مفید باشه. یه روایت دیگری از عبدالله ابن سنان هست، اون روایت اینجوری میگه اندن حاله قال العصیرو اذا طبخه حتی یذهب. ببینید دقت کنید، این روایت مهمی است. آقای خویی هم میگه اون روایت به درد بخوره جدی برای این نظریه مشهور که اطلاق قائلن، این روایت مطرح میکنه، برجسته میکنه، میگه این روایت خیلی خوبی است، منتها ایراد میگیره، ایرادش هم عرض میکنه. روایت دیگه ای که هست اینه، عرض کنم بزرگ شما که بله عبدالله بن سنانه داره العصیر رو، خوب توجه کنید، اذا طبخه پخته شد، حتی یذهب منه ثلاثه دوانق و نصف، ثم یترک حتی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه. خوب میشه. مقدمتا عرض بکنم که خب کل این عصیر عنبی مثل زمین میگیم، شش دانگ یعنی کامل، حالا کوچیک باشه دانگ اندازه که نیست، 10 متر هم باشه میگیم شش دانگ زمین مال منه، مال کسی، 10 هکتار هم باشه میگیم شش دانگ زمین. خب هر چیزی رو قسمت میکنن به 6 قسمت و به این شکل کاملش حساب میکنن. وقتی که ما کل این عصیر عنبی رو شش دانگ در فارسی حساب کردیم، دو سومش میشود 4 دانق، یک سومش میشه 1 دانق، پس اگر بخواهیم بگیم این عصیر عنبی دو سومش رفت، باید بگیم 4 دانه قش بخار شده. امام در اینجا چی میفرماد با این پیش‌فرضاتون توجه به این نکته؟ امام میفرماید به این که عصیر عنبی اگر 3 دانه و نیمش بر روی آتش جوشید و رفت، کم شد، بذاریمش پایین از آتش تا سرد بشه، همین که میذاریمش پایین همچنان داره میجوشه. وقتی که داره میجوشه خود به خود، اون نیم دانق دیگهش که با 4 دانق برسه دیگه، اون نیم دانق باقی موندهش هم بدون آتش میجوشه و دو سومش میره، لذا کافی میشه. شما دو سوم میخواستی. این روایت از این جهت مفیده برای نظریه مشهور که پس معلوم میشه که ما برای ذهاب ثلثین نیاز به این که بر روی آتش باشه نداریم همش. الان این روایت میگه یه بخشش هنوز مونده بود، دو سوم نرفته بود، ولی چون در نهایت هرچند همش روی آتش نبود اما در نهایت دو سومش بخار شد، پس شده پاک. بنابراین بخار شدن بدون آتش هم میتواند حلیت به دنبال داشته باشد. این روایتی که به درد میخوره برای نظریه مشهور. مرحوم آقای خویی خودش این رو که نقل میکنه، این روایت رو به این روایت نقد میکنه، این روایت تمام نیست، هرچند ظاهرش اینجوری تفسیر کردید و ازش استفاده کردید. نکتهش این است که اون نیم دانقی که هم باقی مانده هنوز نجوشیده، وقتی از روی چراغ بذارید پایین یا چراغ رو خاموش کنید، با همون ادامه حرارت باقی مانده از آتش از بین می رود. پس مستند به خورشید نیست تا بشه خورشید، یا مستند به هوا نیست غلیان باقی موندهش. نه، ببینیم آب باشه، مدتی خورشت باشه، روغن باشه، مدتی بعد همچنان می جوشه. حتی غذا رو گاهی پخت کامل نشده خاموش بکنن، یه مدتی بذارن درش هم بسته باشه، با اون گرمایی که پیدا کرده از آتش ادامهش باعث پخته شدن کامل قضا میشه. لذا این مستند به همون نار میشه. مستند به نار شد، نظریه مشهور تثبیت نمیشه. اتفاقا معلوم میشه به این که نه، اینجا فقط نار است که باعث حلیت شد. مشهور چی میگفت؟ میگفت از هر راهی غلیان بشه. این روایت میگه نه، مقداری که مستند باز به ناره. به نظر میسه اشکال خوبی است. منتها امام مرحوم آقای خویی یه اشکال دیگه ای مطرح میکنه. اون اشکالش به نظر ما تمام نیست. اشکال دوم آقای خویی این است که میگویند که اون نصف دیگر، بر فرض این که ما روایت قبول کنیم بگیم اون نصف دیگر با آتش نبود و با خودش بود مثلا یا با هوا بود از بین رفت، اگر بخوایم به روایت عمل کنیم فقط در مورد خودش عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم نه نظریه مشهور که هر جور شد، نه، فقط در جایی میپذیریم که اگر بخوایم از نار کوتاه بیاییم، در جایی میپذیریم که 3.5 با آتش باشه، نیمش با غیر آتش، همین. اما اگه 3.75 با آتش بود، 3/4 با خودش، یا اگه 3 با آتش بود و یکیش خودش، اونجا این نظریه رو قبول نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ چون نس نداریم. آنچه که نس داریم یا کلن باید با آتش باشه، یا این روایت خصوص هر کنم روایت عبدالله مثلان، این روایت عبدالله مثلان، چون اینجا عبدالله مثلان چند تا روایت داشت، خصوص این مورد فقط میپذیریم چون نس وجود داره و حق سرایت دادن به موارد دیگر نداریم. این به نظر ما قانع کننده نیست. ما نتونستیم قانع بشیم از فرمایش ایشون و این اشکال. واقعش این است که دلیلش این است که این آقای عرض کنم به حضور شما که آقای خوبی که اینجوری فرمودن اینقدر تعبد به نص ضرورتی ندارد، یعنی ضرورت ندارد که درست نیست به نظر ما، تعبد به نص که باید باشه، اما وقتی یک ظهوری درش وجود داره که بتونیم ازش توسعه استفاده کنیم به اون ظهور میتونیم تمسک کنیم، از نص خارج نشدیم. برای اینکه این روایت میگه فقط ذهب سلساه، شما اگه قبول کردی که با هوا یا با شمس هم توی نیم دانق پذیرفتی که بر اساس این روایت مثال این روایت مشکل حل میشه و این حلال میشه خوردنش، مهم اون ذهاب سلسینه، یعنی امام رو اون تکیه داره در این روایت، میگه اگر سه تا و نیمه بذاری نیمش میره ذهاب سلسین میشه بقیهش، یعنی آنچه که مهمه ذهاب سلسینه. این الان مهمه. حالا اون اشکال اولی بحث دیگه ایست، بگیم اون ذهاب سلسینه که اولش آتش باشه اونشو گفتیم بعید نیست حرف آقای خویی درست باشه، ولی اگه آقای خویی تنزل کرد گفت ما از اون اشکال عبور کنیم برسیم به این اشکال، عرض ما این است که اگه شما از اشکال اول عبور کردید تکیهش روی ذهاب سلس دو سلس، ذهاب دو سلس شده است، ذهاب دو سلس شده است، چه نصف باشه چه کمتر از نصف باشه چه بیشتر از نصف باشه، به نظر میسه که این اشکال وارد نیست. این مجموعه عرض کنم به حضور شما که روایاتی بود که اطلاق داره و از این اطلاق ما چنین استفاده میکنیم و نظریه مشهور رو ازش دفاع میکنیم. مرحوم آقای خویی زیربار نمیره دیگه تو این روایت که خب این اشکال میکنه که اشاره کردیم، تو اون روایات اولی هم شون مقید میکنه به همون نار، چون معتقده به این که چی؟ آقای خویی معتقد است که در واقع اون صدر روایت تأثیر گذاره، متیقن در مورد هم حرمت و هم حلیت از این روایت فقط اصابه نار استفاده میشه. اون به اصطلاح اطلاقی که آقایون قائلند و میخوان از مثلا این روایت ابن سنان استفاده کنند که حتی از حبسلوساه، اون با مقدمه‌ای و صدری که دارد تقیید میخوره، مشکل پیدا میکنه، چون مربوط به اون چیزی است که با آتش درست شد. این که با آتش درست شد عرض کنم به حضور شما که محدود به همون میشه، نمیتونیم ازش توسعه استفاده کنیم. و کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه، این من اینو تصحیح بکنم، دو تا حرف اینجا هست، من خواستم یکی کنم مشکله و با تکلف با درست کرد تفکیک کنیم اشکال نداره. یک اشکال این است که اصلا کل اسیر اصابته النار، این نکته ای که مرحوم خونده خراسانی میگفت که مقام تخاطب میتونه مقید باشه و مانع اطلاق بشه، اینجا هم قدر متیقن در مقام تخاطب اصابته ناره. وقتی این گونه شد پس بنابراین جواب امام هم مقید میشود به همین کل عصیر اصابته نار، چون سخن ابتدایی راجع به این بخش اصابته ناره، چون صحبت از اینه بنابراین فضای اصابه نار است و اون بخش دوم هم که از هب و سلسا هم باید با نار باشه. این اشکال به نظر میرسه که جواب داره، برای اینکه این اولا اون مبنا در جای خودش تمام نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتواند اطلاق رو قید بزنه و مانع اطلاق بشه. ثانیاً ما ذیل روایت رو نگاه میکنیم، اون مقام تخاطب نسبت به اصل اینکه اصابت و نار بتونه باعث حرمت بشه اگه تأثیر داشته باشه چه ربطی به ذیل داره؟ هر اسیر عنبی که با اصابه نار حرام شد دو سومش برود، دو سومش برود چه ربطی به اون اصابه نار دارد؟ لذا غایتش ذهاب ثلثینه. ذهاب ثلثین کاری به اون اصابه، یعنی اون نمیتونه تأثیر در این بگذاره. حالا این از حرفای آقای خویی فهمیده نمیشه، این اشکالی است که جداگانه مطرح شده. اشکالی که از مرحوم آقای خویی هست این است که میگه حتی اگه شما اطلاقات رو بپذیرید بر فرضی که روایات ابن سنا، محمد ابن هیثم، حالا جدای از بحث ارسالش و ضعف سندش، اگه قبول کردید اطلاق را، ذهاب ثلثین به هر شکلی شد مقید می شود به مثل موثقه ابی بصیر، که البته فقط موثقه ابی بصیر نیست، آقای خویی فقط اسم موثقه ابی بصیر میبره، مقید میشه به مثل موثقه ابی بصیر، که موثقه ابی بصیر اینجوریه در همین باب دو از ابواب اشرف محرمه داره، انطبخه، ببینید انطبخه، حتی یذهب منه اثنان و یبقا واحد فهو حلال. توجه کردید؟ اصلا صحبت از حرمت نیست تا بیاییم بگیم آقا حرمت که کاری باش نداریم، با نار باشه و با غیر نار باشه بحثشو گذروندیم. نه، حتی در رابطه با حلیت هم این روایت میگه چی؟ دو بخه حتی یذهب منه اثنان و یبقا واحد، باید پخته بشه تا ما بتوانیم قائل به چی بشیم؟ قائل به، عرض کنم به حضور شما که به این شکل قائل به حرمت حلیت بشیم. فقط با طبخ، بدون طبخ نمیپذیریم. این فرمایشیست که از ایشون مطرح شده و میگه این قید میزنه اون اطلاقات را. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر لم یطبخ به نار یا اصلا لم یذهب ثلثا، به حرمت خودش باقی است. عبارتشون رو بخونم، فان مفهومها انه اذا لم یطبخ به نار لیذهب ثلثا فلا یحل. بخوایم بازش بکنیم، یعنی این که اصلا دو سومش نره یا اینکه دو سومش با آتش نره. ایشون این میگه این مقید اون اطلاقاته، ولی واقعش این است که این قابل تایید نیست، کما این که حضرت استاد رحمت الله علیه تبریزی هم جواب دادن، فرمودن به این که دیگران هم گفتن و درستم به نظر میرسه که همین باشه، که نه، این اشاره به یک امر غالبی داره. دوبخه چون ذهاب ثلثین بدون طبخ نادره، ذهاب ثلث بدون طبخ زمان بره اگر هم نادر نباشه. چقدر باید بذاری تو آفتاب، اونم آفتاب گرمای تموز به اصطلاح، اونجا بذاری بتونه دو سوم اسیر عنبی رو از بین ببره؟ به این سادگی میگه از بین رفتنش؟ به طور طبیعی اشاره دارن به امر غالب و اینجا مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداشت، به نظر میرسه که نمیتونیم اون اطلاق رو نپذیریم، لذا اون اطلاق ها سر جای خودش هست. شبیه از این مکرر هم هست، باز عبدالله بن سنان یه روایت داره، ان العصیر اذا طبخ حتی یذهب ثلثا و یبقا ثلثه فهو حلال. دیگه داره عرض کنم حضور شما که دیگه باز روایت دیگه ای هست که در همین رابطه حالا ازش بگذاریم، چون اونها بعضی توضیحاتی داره که نمیخوام دیگه اون توضیحات بهش واردش بشم. علی حال به نظر میرسه که این موثق ابی بصیر و روایت دیگه عبدالله ابن سنان که محتواشون یکیست، که باید طبخ به این صورت بگیره تا طبخ با نار باید صورت بگیره تا بتونه مقید باشه، نمیتونه مقید اون اطلاقات باشه، اطلاقات سر جای خودش محکمه و این متن جناب آقای سیدی یزدی قابل تاییده که مطلقا اگر اون اسیر عنبی که با غلیان حرام شده مسلما، اگر به هر شکلی ذهاب ثلثین بشه که غالبا با ناره، باعث حلیتون میشه. والحمدلله.